هوش مصنوعی، و دوم اینکه بیایم در واقع استفاده بکنیم به صورت عمومی از هوش مصنوعی. بریم در همین رابطه بروز شو رو بشنویم که شعرشو جمینای گفته، چت جی پی تی آهنگسازیشو کرده، سونو برامو خونده.
یادت میگفتن کار پیدا کن یه لقمه نون، حالا نون تو دانش تر رفیق من بیدار بمون. ها دنیا دیجیتالی شده، گوش کن دیگه، مترک خالی تو تاقچه میپوسه، دوره دوره اونه که به روز میمونه. تحلیل کن داده رو مثل یه کاراگا، پیدا کن راه حل رو تو عمق این دستگاه. خلاقیت یعنی نبوغی که ماشین نداره، ایده ای که از ذهنت رو صفحه میباره. فکر نخابانه یعنی سوال بپرسی، چرا چطور نکنه تو تله بیفتی. اینا سلاح تو به تو میدون جدید، ماشین سینی. میگن هوش مصنوعی رقیب آدم، نه نه، اون یه ابزار قویه تو دستای تو. یاد بگیره چطور باهاش کاراتو رو به راه کنی، به جای تایپ کردن فکرای بزرگ کنی. انعطاف داشته باش مثل یه شاخه ای تر که با هر باد تغییر نمیشه بی ثمر. سواد دیجیتال الفبای امروز، هر کی بلد نباشه تو بازی میسوزه. از کنجکاوی نترس، برو تو دل تکنولوژی،
دارین لحظات پایانی چراغ رو میشنوید. ما امروز یه ذره زودتر از شما خداحافظی میکنیم، بریم بخش جمع‌بندی خیلی سریع با آقای دکتر باقبان.
عرض به خدمتتون که اگه بخوایم جمع‌بندی این ماجرا رو داشته باشیم، باید خیلی ساده به هوش مصنوعی نگاه بکنن، خارج از حالا صحبتایی که شد، ولی سرسری نگاه نکنن، برن سعی بکنن که یه ذره دانش حداقل ابتدایی رو ازش کسب بکنن با خود استفاده از خود همون هوش مصنوعی و یه سری اطلاعات چطور می اسمش ازش بگیرن و بدونن که اصلا چه ابزارهایی وجود داره، چه کاری باید انجام بشه تو اون ابزارها. مثلا ابزارهای مثل، حالا برنامه نویسیشو بذاریم کنار، ابزارهای مثلا رپید ماینر وجود داره برای مدل سازی ها، ابزارهای مثل برای داده کاوی و مدل سازی ها، ابزارهای مثل اورنج وجود داره، بحثای مثل وکا وجود داره. اینا نرم افزارهایی هستش که میتونن برن برای کارهای مثلا مدل سازی های هوش مصنوعی که بتونه با ترانسفر فانکشن های مختلف این کارو انجام بده، یا نه برن زبان مطلب رو نگاه کنن، پایتون رو نگاه بکنن. مثلا جوون ها الان تو امروزه تو دانشگاه ها داریم که خواسته رو هم میپرسن که دکتر چیکار باید بکنیم که وضعمون بهتر بشه، تو چه رشته ای تحصیل بکنیم که بتونیم شرایطمون بهتر باشه. من پیشنهادی که بهشون میدم میگم در کنار تحصیلات دانشگاهی ابزارها و فنونی که از بیرون قراره کسب بکنید اکتساب بکنید رو داشته باشید، مثل پایتون، مثل زبانهای برنامه‌نویسی مختلف، مثل دانش اون نرم افزارهایی که وجود داره، برای اینکه بتونید نفر برنده باشید در این ماراتونی که هزاران نفر هر روز و هر شب دارن تلاششون رو میکنن که پیروزتر از شماها باشن. اینها رو فرا بگیرن. از اون سمت هم کسب و کارهایی که خب شاید دانش دانشگاهی ندارن میتونن به سادگی با اطلاعاتی که دارن و با اتفاقاتی که داره رخ میده با استفاده از حالا دیپسیک یا چت جی پی تی یا جمینای یا هر چیز دیگه میتونن خیلی راحت این اتفاق رو رقم بزنن.
خیلی متشکرم از آقای دکتر باغوان کهنه روز. آقای دکتر اخوی،
شاید اگه بخوام یه جنبندی داشته باشم نسبت به دوستانی که جوانتر هستند و میخوان در آینده وارد این کار بشن و در واقع کسب درآمد بکنن، یکی این که مهارت افزایی و ری اسکلینگ، یعنی مهارتاشون رو بازبینی بکنن و تغییر بدن، اصل اساسی خواهد بود در دهه آینده. و کسانی که بتونن همسو بشن با این جمله حالا معروفی که یاد بگیرن که یاد بگیرند مدام و میتونن گیریمشون رو تا حدی عذاب بکشن بیرون، دانش اصلی که بخوان از هوش استفاده کنن که میشه اون درسی که ممکنه تو دوران کارشناسی بخونن یا ممکنه کتاب بخونن، به هر حال مهارتی که افزایش میدن بر خودشون لازمه، هوش مصنوعی میتونه به اون ضریب بده، کمک بکنه. و یکی از حوزه‌هایی که خیلی از بچه‌ها از من میپرسن که میخوایم پول در بیاریم چیکار کنیم، حالا مثلا بخوایم جای کارمند چیم بغیره، یکی از حوزه‌هایی که من پیشنهاد میکنم به بچه‌ها که اگه هم هوش مصنوعی بلد باشن هم یه مقدار دانش بازارهای مالی رو داشته باشن، میتونن مستقل از این که حالا تو کشور ممکنه یه سری شغلا کم بشه زیاد بشه، کارخونه‌ها رکود باشه نباشه، الاخر تو این بازارهای مالی میتونن به صورت دلاری درآمد افزایی کنن، درآمدزایی کنن و بهشون کمک بکنه. هوش مصنوعی هم اونجا میتونه کمک بکنه به اینکه بهترین کار.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محمدعلی اخوایی که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستن و جناب آقای دکتر باغمان کهنه روز که در واقع مدیر عامل شرکت دانش بنیان هستن. خیلی متشکرم که ما رو شنیدین. امشب سعی کردیم از یک دنیای پیچیده یه تصویر قابل لمس بسازیم، از دنیایی که شاید اولش سخت و ترسناک به نظر بیاد با اسمهایی مثل الگوریتم، مدل، هوش مصنوعی، ولی وقتی با زبان ساده از دلش رد میشی میفهمی اونقدر هم دور نیست، میفهمی که این آینده مال آدمهای عجیب و غریب نیست، مال ماست. ما که شاید کامپیوتر یا رایانه نخوندیم ولی بلدیم فکر کنیم، تحلیل کنیم، قصه بگیم و تصمیم بگیریم. آدمهایی که دنبال شغل نیستن، آدم هایی که دنبال معنا می گردن، دنبال نقش داشتن در جهانی که هر روز داره عوض میشه. و هوش مصنوعی یه ابزار تازه است، نه ترسناک نه جادویی، یه همراه برای آدم هایی که حاضرن یاد بگیرن، تجربه کنن، اشتباه کنن و دوباره بلند شن. شاید فردای شغلی تو اونقدر که فکر می کردی دور نباشه، شاید فقط یه جرقه ساده بخواد، مثل همین امشب، همین برنامه، همین لحظه. ما این چراغ رو روشن کردیم که نشون بدیم توی تاریکی و سردرگمی یه مسیر هست، نه آسونه، نه بدون چالش، ولی ممکنه. تا هفته بعد.
دست گذاشتی رو سوالم مثل نور رو به دریا، هرچی مبهم گفتنی شد با یه واژه با یه رویا. ما چراغیم و برامون تاریکی من نادونی راهی نداره. دست گذاشتی رو
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست. درود بسیار و فراوان بر شما هم میهنان عزیز و محترم. شب زمستانیتون به خیر و به آرامش. بسیار خوش آمدید به بخش سوم برنامه های امروز و امشب رادیو تهران 13 دی ماه 1404. لطفاً تا ساعت 6 صبح فردا همراه ما باشید. برای همتون آرزوی سلامتی و سربلندی داریم. این ساعت 22:40 دعوت میکنم با هم گوش کنیم به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که امروز در جمع خانواده های شهدای دفاع مقدس 12 روزه به مناسبت سالروز میلاد مولا علی علیه السلام ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین. امروز سالگرد یک میلاد بی‌نظیر است، هم از حیث مولد بی‌نظیر، هم از حیث فرزند ولادت یافته، هم مولد و هم مولود. مولد کعبه است. در تاریخ ما چه کسی را دیگر سراغ داریم که در خانه خدا در کعبه متولد شده باشد؟ مولود علی مرتضی سلام الله علیه است که درباره ایشون چند جمله بعدن عرض خواهم کرد. بنابراین از لحاظ ولادت این بزرگوار، روز 13 رجب یک روز استثنایی و بی‌نظیره. امروز همینطور سالگرد شهید عزیز عالی قدر ما شهید سلیمانی است. درباره شهید سلیمانی به حمد الله زیاد صحبت شده است، زیاد نوشته شده است. من اگر بخواهم درباره این شهید عزیز که از نزدیک زندگی او و کار او رو مشاهده کردم جمله عرض بکنم، باید بگم سلیمانی مرد ایمان و اخلاص و عمل بود. این سه خصوصیت مرد ایمان بود، یعنی به کاری که میکرد ایمان داشت، به هدفی که برای اون هدف تلاش میکرد ایمان داشت از اعماق قلب، به خدا و حمایت الهی ایمان داشت، مرد ایمان بود. مرد اخلاص بود برای خوشنامی و تعریف شدن و در بین مردم وجه پیدا کردن کار نمی کرد. مخلصاً لله تعالی، مخلصاً للهدف تلاش می کرد و کار می کرد. و مرد عمل بود، یعنی بعضی خیلی خوبند، خیلی میفهمند، لکن اونچه که از اونها دیده میشود عمل نیست در این راهی که در مقابل خودشون ترسیم میکنند در ذهن و در زبان، در عمل از اون خبری نیست. شهید سلیمانی اهل عمل بود. هر جایی که احساس میکرد وجود او لازم است، اونجا حاضر بود. چه در حفظ و هدایت حرکت انقلاب در کرمان، چه در مقابله با مهاجمین ظالم و ستمگر در اون منطقه، چه در نیروی قدس، چه در دفاع از حرم، چه در مقابله با داعش، مرد عمل بود. هم در میدان نظامی هم در میدان سیاسی هم در میدان تربیتی، کارش فقط کار نظامی نبود. او رو به عنوان نظامی میشناسیم، لکن در حساسترین و مهمترین مسائل سیاسی منطقه، شهید سلیمانی یک عامل مؤثر و مفید و در مواردی بی‌نظیر بود. مرد عمل در امر تربیت هم بود. زیر دست های خودش رو، جوان هایی را که با او می پیوستند، کسانی که با او می جنگیدند، از او درس می گرفتند، او تربیت می کرد اینها رو. یک انسان جامع و کاملی در زمان ما. چند روز قبل از این اون کسانی که هنوز مدیون خونو هستند یاوه هایی درباره او گفتند راجع به شهید سلیمانی، سخنان یاوه ای بر زبان آوردند. اما شهید سلیمانی در عمل، در اقدام، در مدت حیات با برکتش سخنان اونها رو رد کرده است و به حمد الله به کوری چشم دشمن مزار او هر سال مثل اینکه مقدستر و محترمتر از سال قبل میشه. امسال شما نگاه کنید، اونطوری که من در تلویزیون دیدم اجتماع عظیم مردم راه پیمایی میکنن، حرکت میکنن، از راه های دور، گاهی از کشورهای دیگر میرن مزار این مرد رو زیارت میکنن. مرد ایمان، مرد اخلاص و مرد عمل. امروز علاوه بر شهید سلیمانی شهدای عزیز دیگری هم در این محفل مطرحند. خانواده های بعضی از این شهیدان در اینجا حاضرند، چه شهدای عرصه نظامی، چه شهدای عرصه علمی، چه آحاد مردم عزیز ما که در این جنگ 12 روزه به خیلی شهدا پیوستند. اینها اون کسانی که ما از نزدیک اونها رو میشناختیم، میتوانیم شهادت بدیم که زندگیشون سرتاپا جهاد بود، به جهاد فکر میکردن، در راه خدا تأمل و توقفی نداشتند و کار میکردن. شهادت هم آرزوشون بود، آرزوشون شهادت بود، هم شهدای نظامی هم شهدای علمی، اونایی که بنده حالا میشناختم بعضی از این دانشمندان رو از نزدیک، عاشق شهادت بودن، منتظر شهادت بودن. این جلسه جلسه تجلیل و تکریم و تعظیم به این شهیدان عزیز است که واقعا بایستی اینها رو انسان در تاریخ نامشون ماندگار خواهد بود. ما باید از نام مبارک اینها برای حرکت در تاریخ استفاده کنیم. اما موضوعاتی که امروز مایلم مطرح کنم، دو سه موضوع کوتاه رو میخوام عرض بکنم به شما. یکی سخن کوتاهی است در باب امیرالمؤمنین علیه السلام، یکی سخن در باب یک عامل مؤثر در رویارویی حق و باطل که باید متوجهش باشیم، چه در زمان امیرالمؤمنین که بود، چه امروز که هست. یکی هم یه نگاهی به این حوادث اخیر هفته گذشته و اجتماعات مردممون، یه جمله‌ای هم درباره اون عرض خواهم کرد. درباره امیرالمؤمنین، خب گفته ها و نوشته ها در تاریخ، در ادبیات، در حدیث اونقدر انباشته و بزرگ است که من گمان نمی کنم درباره هیچ شخصی این همه سخن گفته شده باشد، این همه مدح شده باشد. حتی غیر مسلمان ها، حتی از غیر شیعه، بزرگانی، علمایی کتابا نوشتن، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید یک کتاب قطور بزرگ با مجلدات بسیار، و شعرهای نهج البلاغه و شعرهای سخنان اون بزرگوار و شرح نامه به جناب مالک اشتر و شرح حالهای ایشون در تاریخ و ادبیات به قدری زیاده که عرض کردم نمی شود نظیری برای او پیدا کرد. خب من در بین همه این خصوصیاتی که راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام گفته شده است، دو خصوصیت رو انتخاب کردم که درباره‌اش چند کلمه مختصری صحبت کنم که امیرالمؤمنین در قله این دو خصوصیت است و ما امروز احتیاج داریم به این. یکی اینکه امیرالمؤمنین در قله عدالت است، دیگر این که امیرالمومنین در قله تقواست. عدالت و تقوا. امروز جمهوری اسلامی احتیاج دارد به عدالت و احتیاج دارد به تقوا. امروز جمهوری اسلامی نسبت به گذشته هم در عدالت پیشرفت داشته است، هم در تقوا، لکن تا اون مقداری که مورد انتظار فاصله داریم. امیرالمومنین رو باید اسوه قرار بدیم، در این راه به سمت اون قله حرکت کنیم. قله عدالت که گفتیم امیرالمومنین در اونجا مستقر است، بالاترین نقطه عدالت. عدالت رو چجوری اعمال میکرد امیرالمومنین؟ متنوع اعمال میکرد. گاهی با دستان نوازشگر، با خدمت به ضعفا، به بچه های یتیم، به خانواده های بی سرپرست، گاهی اینجوری اعمال عدالت میکرد. گاهی اعمال عدالت رو با ذوالفقار میکرد، نقطه مقابل، با شمشیر دودم برندهی که در طول تاریخ هیچ سلاحی به اندازه ذوالفقار مدح نشده است. گاهی با زبان رسا و حکمت، عباراتی که تراتر از سطح ادبیات عرب است، نهج البلاغه. عدالت رو اینجوری نامه که می نویسه با اون کسانی که حکام او هستن، استاندارای او هستن، درس عدالته. یعنی وقتی انسان نگاه کنه واقعا نوشته امیرالمومنین به مالک اشتر که فرمان حکومت اوست، که به غلط میگن عهدنامه، عهدنامه نیست، فرمانه، فرمان حکومته، این پر از مفاهیمی است که اغلب اینها به عدالت برمیگردد. جامعه رو جامعه عادلانه قرار میدهد. عدالت رو اینجوری هم گاهی پیش میبرد، یعنی هم با مهربانی، هم با خشونت الهی و تعصب دین، هم با بیان رسا و حکمت و تبیین، جهاد تبیین مصدرش امیرالمومنین علیه السلام است. گاهی اما تقوا، تقوا رو چجوری اعمال میکرد؟ تقوا رو گاهی در محراب عباداتی که فرشتگان به اون عبادات رشک می بردند، یعنی او فرشتگان رو متحیر می کرد عبادت امیرالمومنین، نماز او، تضرع او، سخن او با خدا. گاهی در محراب عبادت، گاهی تقوا رو با صبر و سکوت برای حفظ اتفاق مسلمین اعمال میکرد. این هم یکی از مصادیق مهم تقوای امیرالمومنینه. حقی رو متعلق و وابسته به اوست، اون حق از او سلب میشود. امیرالمومنین با شمشیر میتوانه این حق رو بگیره، اما بین مسلمین اختلاف خواهد شد. برای اینکه اختلاف نشود صبر میکنه، سکوت میکنه، همکاری میکنه،